ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 64 فرازهای زندگی شهید حسین شیدایی، گردآوری و تنظیم نسرین پرک. شهید حسین شیدایی، تاریخ تولد 28 آبان 1341، محل تولد روستای شفیع آباد از توابع وردسکن، تاریخ شهادت 6 اسفند 1362، محل شهادت جزیره مجنون، آخرین سمت جانشین فرمانده گروه تخریب تیپ 21 امام رضا علیه السلام، گلزار روستای شفیع آباد. باب اول، گذری بر زندگی. حسین شیدایی فرزند غلام رضا شیدایی و کبرا پهلوی در سال 1341 در روستای شفیع آباد از توابع شهرستان بردسکن از پدری کشاورز و مادری مؤمنه دیده به جهان گشود. او دوران طفولیتش را در دامان پرمهر و محبت مادر و در خانواده‌ای مذهبی سپری کرد و در آستانه 7 سالگی وارد مدرسه صنایع شفیع آباد شد. وی برای گذراندن دوره 3 ساله راهنمایی به مدرسه شبانه روزی جلال آل احمد در کاشمر رفت. سپس دوران هنرستانش را در هنرستان فنی شهید مدرس سپری کرد. حسین پیوسته در تظاهرات و راهپیمایی هایی که بر علیه رژیم ستمشاهی برگزار می شد شرکت می نمود و در مدرسه نقش مهمی برای هماهنگی و مدیریت این مراسم داشت، در حدی که بارها مسئولان مدرسه به خانوادهش گوش زد کردند که جان فرزند شما در خطر است. اما حسین بیش از آن که به فکر جان خود باشد، به فکر تحقق اهداف و آرمان نهضتی بود که توسط امام خمینی آغاز شده بود. در پاییز سال 1359 با شروع جنگ تحمیلی، ایشان که پیرو راه امام بود برای دفاع از جمهوری اسلامی به بسیج مراجعه و جهت آموزش نظامی ثبت نام کرد. پس از 1 دوره آموزش نظامی به جبهه اعزام شد. ایشان برای اولین نوبت به کردستان اعزام شدند. در آن زمان او تا کلاس 3 دبیرستان درس خوانده بود. ایشان از اولین اعزام تا زمان شهادت هیچگاه جبهه را ترک نکرد. البته در همین دوران پس از گذشت چند ماه وارد سپاه شد و خیلی زود به مقام فرماندهی گروه تخریب نائل آمد. او در هر سمتی که داشت مخلصانه و پرتلاش کار می کرد. حسین دارای روحیه مقاوم و خستگی ناپذیر بود. هر بار که یکی از دوستانش به شهادت می رسید درونش غوغایی برپا می شد و با خود می گفت آیا من گناهکارم؟ چه ایرادی در من هست؟ حسین عاشق اهل بیت بود و برای برپایی حکومت اسلامی دلسوزانه فعالیت می کرد. با شروع جنگ راهی جبهه شد. اوقات فراغتش را با مطالعه می گذراند، به خصوص به مطالعه نهج البلاغه و آثار شهید مطهری و شهید بهشتی علاقه بسیار داشت. گاهی هم به کارگاه قالی‌بافی در کاشمر می رفت. همیشه بخشی از شبها را به نماز و روز و نیاز با خالق هستی می گذراند، مگر شبهایی که به شناسایی می رفت. خستگی برایش مفهومی نداشت. اغلب شبهایی که مأموریت داشت روز بعدش رو به کارهای دیگر می پرداخت. هر وقت به دیدار خانوادهش می رفت تنها بود، اما زمانی که باز می گشت تعدادی نیرو با خود به جبهه می برد. طی 3.5 سالی که در جبهه حضور داشت بیشتر از 10 بار مجروح شد. هیچ کجای بدنش از جراحت و ترکش مسون نماند. انگشت شست او در یک انفجار قطع شد. اوایل اسفند ماه سال 62 دختر خاله‌اش را به عقد او درآوردند. شاید می‌خواستند با این ترفند او را پایبند دنیا کنند، اما این شگرد ناکار آمد بود. حسین وابسته به دنیا و لذت‌هایش نشد. روز بعد از عقد کوله‌اش را برداشت و با قدم‌های استوار راهی دیار عاشقان شد. سرانجام در 6 اسفند ماه سال 62 در عملیات خیبر پس از شکست شدن خط و پیشروی در منطقه دشمن، در حالی که پشت یکی از خاکریزها به سمت دشمن متجاوز تیراندازی می کرد تیری به پیشانیش اصابت کرد و او با چهره ای خونین به دیدار پروردگارش شتافت. گلزار این شهید در روستای محل تولد شفیع آباد می باشد. باب دوم، بازگشت. روایتی از محمد حسن شیدایی، برادر شهید. سال 1357 من 9 و حسین 16 سال داشت. آن زمان شاه هنوز در ایران بود و تقریبا هر روز مردم در بیشتر شهرها تظاهرات می کردند و شعار مرگ بر شاه می دادند. حتی مردم شهر کوچک کاشمر هم به خیابان می آمدند و تظاهرات می کردند. اما منطقه ما نسبتاً آرام بود. شاید اهالی هنوز به این باور نرسیده بودند که امام خمینی بعد از 14 سال تبعید به وطن باز می گردد و نظام عوض خواهد شد. اما حسین برای آمدن امام و پیروزی انقلاب لحظه شماری می کرد. باب سوم، بچه های سمج. روایتی از محمد حسن شیدایی، برادر شهید. حسین با دوستانش قرار گذاشته بود تا اول جاده به هم ملحق شوند. همینطور که جلو می رفتیم به تعداد ما اضافه می شد. انبوهی از پسرهای جوان و نوجوان کنار جاده جمع شدیم. هر ماشینی که عبور می کرد حسین و دوستانش جلوی ماشین ها را می گرفتند و می پرسیدند با امام خمینی هستی یا شاه؟ اگر می گفتند امام خمینی، بچه ها هم صدا فریاد می زدند درود بر خمینی، و اگر شاهی بودند شعار می دادند بگو مرگ بر شاه. چند ساعتی به همین منوال گذشت تا اینکه خود روی آمد. حسین جلویش را گرفت و به راننده گفت بگو مرگ بر شاه. راننده گفت برو کنار بچه جان، مشکل درست نکن. ولی حسین بی‌باک‌تر از این حرف ها بود و از خطر نمی‌هراسید. چند مرتبه همون جمله رو تکرار کرد تا اینکه راننده با یک چوب بزرگ از ماشین پیاده شد. چوب را با دست چپش گرفته بود و با دست راستش یک چاقو از داخل جیبش درآورد. فریادی سر داد و به طرف حسین حمله ور شد. حسین هم خیلی سریع و چابک به سمت روستا دوید. چند نفر از دوستان سعی کردند جلوی مرد راننده را بگیرند. من هم مدام داد می زدم به برادرم چه کار داری؟ ولش کن. اما مرد همچنان با چوب و چاقو دنبال حسین می دوید. در این بین من هم با سنگ شیشه خودروی او را شکستم و سوئیچش را برداشتم. راننده که خسته شده بود نفس نفس زنان برگشت و دید شیشه جلوی خودرو شکسته است. با عصبانیت پرسید چه کسی این کار را کرده؟ مردم من را نشان دادند و او در حالی که از شدت عصبانیت می درزید گفت باید خسارت بدهید، اگر ندهید شکایت می کنم. دوستان برادرم پولهایشان را روی هم گذاشتند و به آن مرد راننده دادند. او هم پول را گرفت، سوار خود رو شد، خواست استارت بزند، متوجه شد سویچ نیست. سرش را چند بار تکان داد، لبخند تلخی زد، گفت عجب بچه های سمجی. باشه بابا، مرگ بر شاه. حالا سویچ خود روم کجاست؟ من دستم رو جلو بردم و سویچ رو به او دادم. خودرو را روشن کرد و به سرعت از آنجا دور شد. باب چهارم، باید می آمدم. روایتی از محمود تربتی، همرسم شهید. تابستان سال 62 من و حسین در دشت مهران با هم بودیم. حسین در حین آموزش چاشنی مین در دستش منفجر شد. از انگشتانش خون می چکید. فوراً او را به بیمارستان رساندیم. متاسفانه انگشت شستش قطع و سایر انگشتانش به شدت زخمی شده بود. یک شب در بیمارستان به سری و صبح روز بعد اصرار کرده بود که او را مرخص کنند، اما موافقت نکرده بودند. ما در ارتفاعات قلاویزان مشغول پیش روی بودیم. حسین را در حالی دیدیم که با لباس بیمارستان باند پیچی شده خود را به منطقه رسانده بود. در این شرایط او گفت نمی توانستم روی تخت بخوابم، باید می آمدم. باب پنجم، الهام. روایتی از محمود تربتی، همرسم شهید. چند روز بعد از عملیات با هم به شهرستان ایلام رفتیم. در آنجا به دکتر جراح مراجعه نمودیم. دکتر پس از معاینه به او گفت باید برای شما انگشت مصنوعی تهیه کنیم. البته مراحل ساخت پروتز کمی وقت گیر و زمان بر است. امکان دارد کارایی انگشت خودتان را نداشته باشد، ولی چون شما جوان هستید توصیه می شود پیگیر درمان باشید. این وضعیت به زیبایی و ظاهرتان لطمه می زند. حسین انگار فارغ از این دغدغه ها بود، گفت آقای دکتر، ضرورتی برای انجام این کار نمی بینم. گمان هم نمی کنم مدت زیادی مهمان این دنیا باشم. چند صباح باقی مانده رو با همین وضع کنار می آیم. گویی به او الهام شده بود به شهادت می رسد. حتی یک بار به محل دفن خود در کنار مزار شهید بزرگوار یغمایی اشاره کرد. باب ششم، امداد غیبی. روایتی از محمود تربتی، همرسم شهید. یک شب دور هم نشسته بودیم و از امدادهای غیبی صحبت می کردیم. حسین گفت یک روز که جهت آموزش مواد منفجره و آشنایی با صدای آنها تعدادی از افراد گروه را به تپه های اطراف مقر برده بودم، پس از چند انفجار با چاشنی اشتعالی قصد داشتم انفجار با چاشنی الکتریکی را به صورت عملی انجام دهم. ابتدا مواد منفجره را داخل گودالی قرار دادم و سیم چاشنی الکتریکی را به فاصله دورتری از محل انفجار منتقل و به افراد گفتم فاصله بگیرید و دراز بکشید. چاشنی الکتریکی را فعال کردم ولی انفجاری رخ نداد. جهت بررسی به طرف مواد منفجره رفتم. دیدم که آن طرف محل انفجار تعدادی از برادران نشستند. آنها از جریان بی اطلاع بودند و تپه مانع دید ما بود. در این لحظه متوجه شدم خواست خداوند بوده است که این انفجار صورت نگیرد و جان عده‌ای بیهوده از بین نرود. باب هفتم. بله را گفتم. روایتی از محمود تربتی، همرسم شهید. بهمن ماه سال 62 خالم به خواستگاری من آمد. ما حسین را از بچگی می شناختیم. پسر نجیب و سربراهی بود. پدر و مادرم با ازدواج ما موافق بودند. خیلی زود مراسم خواستگاری انجام شد و من و حسین سر سفره عقد نشستیم. با اینکه می دانستم این مرد اهل ماندن نیست و از معشوق آسمانی خود دل نمی کند، ولی باز هم بله را گفتم. آن زمان 14 سال بیشتر نداشتم. بعد از رفتن عاقد و مهمان ها منتظر او نشستم. از بیرون صدای صحبت می آمد. گویی حسین آقا می خواستند نماز بخوانند، اما مادرشان می گفت اول به هجله عروس بیایند. بعد از گذشت دقایقی بالاخره خاله همیشان را به هجله فرستاد. حسین آقا و چهره ای نجیب وارد اتاق شدند و در حالی که ایستاده بودند گفتند طاهره خانم، کم کم دارد وقت میگذرد، بلند شوید، وضو بگیرید تا نماز بخوانیم. من که از قبل برای قرائت قرآن در هنگام خواندن خطبه عقد وضو داشتم، گفتم من قبلا وضو گرفتم. ایشان گفتند خب پس شروع کنیم. جانمازها را پهن کردیم و رو به قبله ایستادیم. بعد از خواندن نماز و تسبیحات اربعه حسین آقا به من گفتند طاهره خانم، مطلبی را که عرض می کنم همیشه به یاد داشته باشید. من همواره سعی می کنم نمازم را اول وقت بخوانم و از شما نیز انتظار دارم که به نماز اول وقت اهمیت بدهید. در سختی ها و ناملایمات الگوی شما حضرت زینب سلام الله علیها باشد. باب هشتم. شبهای بی‌مهتاب. روایتی از محمود تربتی، همرسم شهید. شبهای تاریک و بی‌مهتاب برای شناسایی بسیار نامناسب بود. آن شب نیز هوا به قدری تاریک بود که حتی جلوی پایمان را هم نمی دیدیم. حسین گفت محمود برمیم شناسایی. گفتم در خدمتم فرمانده. قبل از عملیات والفجر 3 بود. باید موانع را شناسایی و بهترین مسیر را برای عبور نیروها انتخاب می کردیم. حسین حافظه خوبی داشت. مسافتها را با قدم شماری تخمین می زد و به خاطر می سپرد. طول و عرض جغرافیایی سنگرهای تیربار دشمن را محاسبه و مسافت آن را یادداشت می کرد. این سنگرها درون گودالی در مسیرهای پرتردد طوری تعبیه شده بودند که مماس با زمین بودند و در زمان پیشروی لطمه زیادی به نیروها وارد می کردند. ما برای شب عملیات دنبال مسیری بودیم که بین دو سنگر تیربار دشمن باشد تا بچه های تیررس تیربارها کمتر صدمه ببینند. محل راه‌ها و معبرهایی که امکان عبور از آنجا فراهم بود را مشخص می کردیم. در همین زمان با یک گروه گشتی دشمن مواجه شدیم. تعدادشان زیاد بود. پرسیدم حسین چه کار کنیم؟ گفت حواس آنها به ما نیست، بیا داخل این شیار دراز بکشیم ببینیم هدفشان چیست. سینه‌خیز دنبال گروه گشتی به راه افتادیم. فرمانده ی گروه با دوربین مادون قرمزی که در دست داشت مسیر را مشخص می کرد و سربازها از اطراف مراقبت می کردند. ما هم با فاصله کمی پشت سرشان می رفتیم. به مانعی از سیم خاردارهای عنکبوتی رسیدیم. حسین گفت باید شبهای بعد معبری از میان این سیم خاردارها باز کنیم. گفتم اینطور که من از حرفایشان فهمیدم قصد دارند این اطراف تله های انفجاری کار بگذارند و مین های والمری بکارند. گفت کارمان سخت‌تر شد. به نیروی بیشتری نیاز داریم. باب نهم، نگرانی. روایتی از کبرا پهلوی، مادر شهید. سه روز از حسین بی خبر بودیم. در خواب کسی به من گفت حسین شهید شد. صبح خوابم را برای پدرش تعریف کردم. پدرش گفت امروز هر کجا باشد می آید. قبلا گاهی بی خبری ما 10-15 روز طول می کشید. با این حال آن وقتها وقتی زنگ می زد به این اندازه نگران نمی شدم. می گفت مادر جان، در منطقه جنگی تلفن در دسترس نیست، باید بیایم پشت خط مقدم جبهه تا بتوانم با شما تماس بگیرم. اما این بار فرق داشت. به من الهام شده بود اتفاقی افتاده است. اخبار از عملیات خیبر می گفت هر روز شهید می آوردند. می گفتند صدام دیوانه شده، از هیچ کاری برای نابودی ما دریغ نمی کرد، حتی به کار بردن سلاح‌های ممنوعه شیمیایی. باب دهم، معاونت. روایتی از کبرا پهلوی، مادر شهید. رفتار حسین از بچگی با همه خوب بود. متواضع، قناعتکار و راستگو بود. در خانه همیشه به من و پدرش احترام می‌گذاشت. او در خانواده برای همه نقش مشاور داشت. حسین همه ما را به تقوا و نماز اول وقت و پیروی از امام دعوت می‌کرد. یادم است زمان انقلاب در خانه راه می رفت و می گفت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ایشان با مردم هم برخوردی متواضعانه داشت و اگر شخصی با حسین برخورد می کرد نمی توانست تشخیص دهد که معاونت تخریب لشکر را به عهده دارد. باب یازدهم، پلوی دامادی. روایتی از طاهره نصرتی، همسر شهید. حسین آقا شب عقدمان بعد از خواندن نماز تصمیم به رفتن داشت. گفته بود که اولویت اولم دفاع از دین و وطنم است و البته ناموسم، ولی نمیدانستم تا این حد. در پاگرد پله‌ها مادرم را دیده بودم که با سینی شام بالا می آید. مادرم نگاهی به قد و بالای دامادش کرده و پرسیده بود خاله جان، کفش و کلاه کردی؟ کجا به سلامتی؟ برگرد پلوی دامادیت را بخور. حسین آقا سینی را از دست مادرم گرفته بود. وقتی وارد اتاق شدند حسین آقا به مادرم گفت امشب باید برمم تا مقدمات مانور عملیاتی قدس را آماده کنیم. مادرم پرسید حالا این مانور کجا هست؟ حسین آقا لبخند زد سلامه ی خاف. من گفتم نمی توانستید مرخصی بگیرید. کمی این پا و آن پا کرد، شاید مردد شد. گفت الان زمانی نیست که کوتاهی کنیم، انشاءالله بعد از پیروزی وقت زیاد است. ما در برابر شهدا مسئولیم، نباید بگذاریم خون شهدا پایمال شود. امیدوارم که ناراحت نشوید. نمی دانستم چه بگویم. از رفتن او ناراحت بودم ولی به خواسته هایشان احترام می گذاشتم. من نمی خواستم مانعش باشم. او همان شب رفت. باب دوازدهم، معجزه. روایتی از کبرا پهلوی، مادر شهید. یک روز دوستان حسین برای دیدنش به خانه آمده بودند. یکی از آنها به حسین گفت خاطره ای از جبهه برای من تعریف کن. حسین بعد از کمی فکر کردن در حالی که چهرهش حالت عجیبی داشت گفت آن روز را خوب به خاطر دارم. با دوتا از بچه ها پشت یک سنگر بودیم. از همه طرف خمپاره و گلوله به سمت ما می آمد به طوری که اصلا نمی توانستیم تکان بخوریم. ار آن امکان داشت خمپاره‌ای به سنگر ما اصابت کند و ما همچنان در حال تیراندازی بودیم. ناگهان خمپاره‌ای وسط سنگر افتاد. با صدای بلند گفتم یا ابوالفضل، حالا چه کار کنیم؟ هر سه نفر شهید می شویم. خمپاره را برداشتم، به بغل گرفتم و در حالی که سرم خم بود و در دل اشهدم را می خواندم، جای خلوتی رفتم و منتظر انفجارش ماندم. بعد از گذشت دقایقی فهمیدم به یاری خدا و معصومین خمپاره از کار افتاده است. کم کم سر و صدا و درگیری آرام شد و توانستیم از مهلکه بیرون بیاییم و خودمان را نجات دهیم. باب 13، بزرگترین آرزو. روایتی از کبرا پهلوی، مادر شهید. در دوران کودکیش بسیار صمیمی، گرم و خوش برخورد بود. اوقات فراغتش را به مطالعه نهج البلاغه، کتاب‌های حضرت امام، شهید مطهری و شهید بهشتی می‌گذراند. بعد از هر نماز زیارت عاشورا و زیارت وارث می‌خواند. از ورزش نیز غافل نبود و رفتارش کاملا با ما تفاوت داشت. یادم نیست نماز شبش هیچگاه ترک شده باشد. همیشه از جایگاه شهدا نص خداوند می گفت. هر جا انقلاب نیاز به وجود او داشت با سر می دوید، تا جایی که ضد انقلاب ها برای او حساب دیگری باز کرده بودند. بعد از دستور تاریخی امام مبنی بر فرار سربازان از پادگانها، حسین با اینکه سرباز نبود موهایش را تراشید و به نیروهای مردمی پیوست. بعد در یکی از پایگاه‌های بسیج ثبت نام کرد و بسیجی شد. سپس عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از آنجا وارد گروه تخریب شد. آموزش دید و تخصص یافت. بعد از گذشت چند ماه سمتش به مقام فرماندهی گروه تخریب ارتقا یافت. بزرگترین آرزویش سربلندی و اتحاد مسلمانان در خاورمیانه و تسلط اسلام بر جهانیان بود. دوست داشت به پابوس سیدش شهدا برود و مرقد شش گوشه ی حضرت را از نزدیک زیارت کند. باب 14، حنظله. روایتی از همرسم شهید. بعد از مانور عملیاتی قدس به مرخصی رفت. کمتر از نصف روز را در کنار خانواده اش مانده بود و دوباره برگشت. میخواست در پیشروی های عملیات بزرگ خیبر سهیم باشد. حنظله یار پیامبر شب قبل از جنگ احد ازدواج کرد. یک شب را با همسرش گذراند. پیامبر فرمودند بدن حنظله را فرشتگان بین زمین و آسمان غسل می دهند. امام حسین پا را از حنظله را هم فراتر نهاد. بیان که شبی را کنار همسر خود صبح کند آمده بود. قبل از عملیات خیبر ابتدا غسل شهادت کرد، بعد به میدان جنگ رفت. باب 15، دوری از ریا. روایتی از احمدی، همرسم شهید. شهید شیدایی عاشق خدمت به امام و انقلاب بود و برای حفظ دستاوردهای انقلاب از هیچ کوششی دریغ نمی کرد. از ابتدای جنگ همیشه در جبهه حضور داشت. مرخصی هایش کوتاه مدت و مأموریت هایش طولانی بود. اکثر شبها نماز شب می خواند. یکی از دوستانش می گفت او اغلب می رفت در گودالی دورتر از سنگر نماز می خواند. یک شب که من دنبالش می گشتم مخفیگاهش را یافتم. دیگر در آنجا نماز نخواند و محل دیگری را برای عبادت انتخاب کرد. وقتی از او می پرسیدیم کجا بودی، در این باره حرفی نمی زد. از ریا و خود ستایی پرهیز می کرد. جراحات بدنش را نادیده می گرفت و به هیچ بهانه‌ای از زیر کار شانه خالی نمی کرد. شبها چکمه و لباس خود را بیرون نمی آورد. به حالت آماده باش می خوابید و با کوچکترین صدایی بیدار می شد. حتی شبهای آرام و بیتنش هم زیر سرش بالش نمی گذاشت. او همیشه در هر جا که استراحت می کرد بدون تشک و بالش و ملحفه بود. می گفت: می خواهم بدنم را برای سختی هایی که در پیش رو داریم آماده کنم. شاید اسیر شدم. از پیامبر و همسرش که بالاتر نیستیم، آنها 3 سال در شعب ابی طالب محاصره شدند و مقاومت کردند. ما هم باید بتوانیم در برابر دشمن مقاوم باشیم و با سرسختی آنها را به زانو درآوریم. گفتم: خوش به حالت، کاش من هم مثل تو بودم. گفت: تو همان قدر که پیرو ولایت فقیه هستی و برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا می کنی کافی است. باب 16، خوشنودی خدا. روایتی از کبرا پهلوی، مادر شهید. آن روزها حسین بیشتر وقتش را در جبهه می گذراند. دیر به دیر می آمد و زود به زود می رفت. در سپاه رسمی نشده بود و حقوقی دریافت نمی کرد. یک روز عصر دیدم در می زنند. چادر سرم کردم و در را باز کردم. آقای قاسمی یکی از همرزمان حسین بود. به ایشون تعارف کردم داخل بیایند و خودم به آشپزخانه رفتم تا برایشان چایی ببرم. بعد از احوال پرسی ایشان مبلغ 2000 تومان پول به من دادند و گفتند: این پاداش ناشیزی برای زحمات حسین است. گفتم: من قبول نمی کنم، مگر حسین به خاطر پول کار می کند؟ ایشان خیلی اصرار کردند. گفتند: این پول را به حسین بدهید، جوان است، خرج دارد. اما من زیر بار نرفتم، چون می دانستم حسین برای خوشنودی و رضای خدا به جبهه می رود نه برای پول. بعد از اینکه مطمئن شدند من به هیچ طریقی پول را قبول نمی کنم، خداحافظی کردند و رفتند. زمانی که ایشان رفتند دیدم گوشه فرش بالا آمده است. نگاه کردم و فهمیدم پول را زیر فرش گذاشتند. 1 هفته گذشت. حسین از جبهه آمد. من جریان پولی را که آقای قاسمی آورده بود تعریف کردم. ناراحت شد. گفت: مادر، اگر دوباره ایشان آمدند مراقب باش پولی زیر فرش نگذارند که اجرم ضایع می شود. من برای خوشنودی خدا و اهل بیت کار می کنم. گفتم: ولی عجب پول با برکتی بود، هر چه خرج می کنم تمام نمی شود. آقای قاسمی بعد از حسین به شهادت رسیدند. باب 17، درد ندارم. روایتی از زهرا شیدایی، خواهر شهید. یک روز تقریبا ساعت 2 بعد از ظهر حسین با دست باند پیچی به خانه آمد. دیگر به این وضعیت عادت کرده بودیم که او را مجروح و باند پیچی ببینیم. پرسید: زهرا مادر کجاست؟ گفتم: جای تنور، دارد نان میپزد. کارش داری؟ صدایش کنم؟ گفت: نه نه، با خودت کار دارم، دنبالم بیا. من هم پشت سرش رفتم. برگشت گفت: وسایل بیاور، میخواهم باند دستم را عوض کنی. باند استریل، چسب، قیچی و بتادین آوردم و پایین پایش نشستم. گفت: ببین زهرا، اگر باند دستم را باز کردی و چیز غیر منتظره ای دیدی ناراحت نشوی. در حالی که داشتم باند دستش را باز می کردم پرسیدم: مگر چه شده؟ که چشمم به جای خالی انگشت شست برادرم و زخمای عمیق انگشتان دیگرش افتاد. به قدری ناراحت شدم که قدرت تکلمم را برای ثانیه ای از دست دادم. 2 دستی به سرم زدم و نالیدم: خدا مرگم بدهد حسین، چقدر درد کشیدی؟ حسین گفت: وای خواهر، یواشتر. گفته بودم ناراحت نشو، چرا خودت را میزنی؟ چیزی نیست، زود خوب می شود، من اصلا درد ندارم. او می گفت و من اشک می ریختم. تا زمانی که کار باند دستش تمام شد حرف نمی زدم، چون نمی خواستم ناراحتش کنم. کمکش کردم پیراهن تمیزی بپوشد. گفت: میخواهم بروم به چند تا از خانواده های شهدا سر بزنم. گفتم بمان، استراحت کن. به حرفم گوش نکرد، اصلا انگار نشنید. خداحافظی کرد و رفت. باب هشدهم، ترکش ها. روایتی از زهرا شیدایی، خواهر شهید. مادرم بعد از پخت نانها به مسجد رفت. من هم داشتم وضو می گرفتم که حسین دوباره آمد. این بار آن یکی دستش هم باند پیچی و سر و پا خاکی و خونی بود. با دیدن او انقدر ناراحت و عصبی شدم که داد کشیدم: وای حسین، این بار چه کردی؟ مگر نرفته بودی به خانواده شهدا سر بزنی؟ خوشبختانه مادر نبود و من میتوانستم حسابی سرش چیف بکشم. گفت: هیچی، در راه نتوانستم خود رو را کنترل کنم، چپ کرد، ولی اصلا درد ندارم، خوبم. فقط کمکم کن تا لباسهایم را عوض کنم، نمیخواهم مامان اینطوری مرا ببیند. قصه میخورد. تمام مدتی که لباسهایش را عوض میکردم لبم را به دندان میگزیدم تا چیزی نگویم. جای ترکش های روی بدنش بدجوری آزارم می داد. مهربانی و فداکاری های برادرم بی اندازه بود. باب 19، مزارم. روایتی از زهرا شیدایی، خواهر شهید. یکی از روزهای آفتابی و نسبتاً گرم اسفند ماه بود. من و مادرم روی ایوان سبزی پاک می کردیم. حسین هم کمک می کرد. ما از دست حسین ناراحت بودیم، چون او شب دامادیش رفته بود و حالا بعد از گذشت یک روز آمده بود. حسین بی مقدم از مادرم پرسید: مادر، اگر شهید شدم دوست دارید مزارم کجا باشد؟ شهید مدرس یا سید مرتضی یا شفیع آباد؟ مادرم هم اصلا حواسش نبود. گفت: مادر، شهید مدرس و سید مرتضی خیلی دورن، همین شفیع آباد خودمان خوب است که من بتوانم هر هفته بهت سر بزنم. من ناراحت شدم و به حالت اعتراض گفتم: مادر چرا این حرف رو میزنید؟ اصلا متوجه شدید حسین چی گفت؟ مادر بعد از کمی فکر گفت: نه مادر جان، چی گفت؟ حسین باز بی مقدمه گفت: خدا را شکر من این سؤال را پرسیدم، متشکرم مادر جان. اگر شهید شدم مرا شفیع آباد دفن کنید که به شما نزدیک باشم. باب 20، آخرین دیدار. روایتی از زهرا شیدایی، خواهر شهید. به صورت برادرم نگاه کردم. از دست دادن او خیلی دور از ذهن نبود. هر بار که می رفت و غریبه‌ای در می زد، گمان می کردم آمدند خبر شهادت حسین را بدهند. حتی فکر کردن به این موضوع هم برایم دشوار بود. بغض داشت خفه‌ام می کرد. بلند شدم، به پذیرایی رفتم تا چادرم را سر کنم و برمم جایی که آزادانه بتوانم گریه کنم. حسین در حالی که چادرم را می پوشیدم آمد و گفت: خواهر، از دستم ناراحتی؟ صدایم از بغض می لرزید. گفتم: از دست تو نه، از تصور از دست دادن تو ناراحتم. داداش نمی گویم جبهه نرو، ولی لااقل مراقب خودت باش، به خاطر مامان، به خاطر طاهره، به خاطر من. حسین مهربانانه نگاهم کرد، نگاهی عمیق و جانسوز، گویی افکارم را میخواند، احساسم را درک میکرد و چاره‌ای بر این جدایی نمییافت. سرنوشت نسل ما را جنگ دگرگون کرده بود. گفت: میدانی زهرا، جنگ را ما شروع نکردیم، جنگ را به ما تحمیل کردند. ما مجبوریم از خانه و ناموس خودمان دفاع کنیم. باب 21، سفارش. روایتی از زهرا شیدایی، خواهر شهید. حسین قبل از رفتن گفت: زهرا جان، هدف من شهادت نیست، ولی ممکن است پیش بیاید. نباید خودتان را ببازید. مبادا روز تشییع جنازه ام با صدای بلند زاری کنید که دل دشمن شاد می شود. ما در برابر هزاران شهیدی که عاشقانه جنگیدند و جانشان را از دست دادند مسئولیت داریم. ما باید راه آنها را ادامه بدهیم. اگر من نروم، مردهای دیگر نروند، دشمن پیروز می شود. آن وقت تو و طاهره و مادر امنیت ندارید. امیدوارم درک کنی. درک می کردم و خودخواهی بود اگر می گفتم نرو. بگذار دیگران بروند. آن روز نمی دانستم این آخرین دیدار من است و آخرین باری است که صدای برادرم را می شنوم. باب 22، فتح مجنون. روایتی از محمد ابراهیم شهابی، همرسم شهید. 3 روز از عملیات خیبر گذشته بود. لنج ها و قایق های موتوری می آمدند و پشت سر هم مجروح می آوردند. مجروحین را با برانکارد داخل آمبولانس ها و شهدا را داخل نشکش ها می گذاشتیم. در این حمل مصدومین خبرهایی از پیشروی نیروهای خودی در خاک عراق فتح مجنون را می شنیدیم. از هر کسی که می دیدم سراغ حسین را می گرفتم. دلم شور می زد. 3 روز قبل شیرینی دامادیش را آورده بود. قصد داشت چند روزی به مرخصی برود. یکی از قایقرانان گفت دیشب حسین با سردار سبیلیان به جزیره رفتند. هنوز برنگشتند. گفتم جزیره؟ مگر قرار نبود مرخصی برود؟ پاسخ داد نه، گفته بود بعد از عملیات می روم. گفتم اگر من بودم او را بر می گرداندم. می گفتم مرد، حالا وقتش نیست، برو بعد از عملیات بیا، نوبتی هم که باشد نوبت تو تمام شده است. باب 23، نشانه. روایتی از محمد ابراهیم شهابی، همرسم شهید. لنجی از راه رسید. داخل لنج جوانی بود با پیشانی سوراخ و چهرهی خون‌آلود. با خودم گفتم چقدر شبیه حسین است. مشت بسته‌اش را باز کردم. انگشت شستش نبود. باورش برایم سخت بود و انکارش بیهوده بود. روزهای بعد هم لنج ها آمدند و با خود پیکر محمد ابراهیم همت، ملقب به سردار خیبر، پیکر مصطفی حلوایی، محسن و شریف، سفر احمدی و خیلی های دیگر را آوردند. بعضی ها حتی پیکرشان هم نیامد، مثل محمود سبیلیان، حمید باکری، غلام علی گلکار، غلام علی بصرفکن و خیلی های دیگر. باب 24، افتخار. روایتی از غلام رضا شیدایی، پدر شهید. من به شهادت فرزندم افتخار می کنم. او خودش این راه را انتخاب کرد و تا آخرین لحظه برای دفاع از میهن و مردم جنگ زده یک کشورش تلاش می کرد. ایشان در راه خدا شهید شدند و این برای ما سعادت است. همانطور که خودش در قسمتی از وصیت‌نامه‌اش نوشته، پدر و مادر عزیزم، خواهران و برادرانم، به خدای یکتا سوگند، اگر میخ در چشمانم فرو کنند، اگر هزار حیله و نیرنگ در سر راهم قرار دهند، باز هم به جبهه خواهم رفت. این امر خداوند بود که ایشان بعد از قریب به 4 سال خدمت مستمر در جبهه شهید شدند. حسین روحی سرشار از عشق به خدا داشت. ما ناراحت نیستیم. خداوند خودش می دهد و می ستاند. باب 25. چرا نیامد؟ روایتی از کبرا پهلوی، مادر شهید. نزدیک غروب بود. برای چندمین بار چادرم را سرم کردم و به باجه تلفن در بردسکن رفتم تا شاید صدایش را بشنوم و دلم آرام بگیرد. اما نه، شنیدن صدایش توقع زیادی بود. همینقدر که کسی می گفت حسین سالم است کافی بود. متصدی تلفن خانه گفت خواهر بچه ها دستشان بند است، از جزیره تا پاسگاه طلایی بخواهند بیاین تلفن بزنند نصف روز طول می کشد. راه رفته رو برگشتم. زهرا منتظرم نشسته بود. پرسید خبری نشد؟ با صدایی گرفته گفتم نه، و هر دوی من زدیم زیر گریه. به پدرش گفتم تو که گفتی امروز حسین می آید، چرا نیامد؟ پدرش گفت آن دفعه که آمده بود مرخصی خود رو چپ کرد و دستش زخمی شد، یادت هست؟ حسین گفت خدا رو شکر نمردم، می ترسم در راه و نیمه راه کشته بشوم و لیاقت شهادت رو نداشته باشم. صدای در حیات آمد. قلبم لرزید. پدر حسین در را باز کرد. پاسداری ساک حسین را آورد و روز بعد حسین در شفیع آباد به خاک سپرده شد. باب 26. باب آخر. فراسایی از وصیت‌نامه شهید. پدر و مادر عزیزم، کمتر به نصایح شما گوش کردم، مرا حلال کنید. خواهران و برادران فداکارم، امیدوارم که در زندگی عقیده مطلق به اسلام و حضرت محمد صلوات الله علیه داشته باشید. خواهران و برادرانم باید به پای استقلال و جمهوری اسلامی خون ریخت و هیچ چیزی جز خون سرخم خدایم را شادمان نمی کند. مادر جان، کدام مقام نزد خداوند بالاتر از شهادت است؟ به جبهه نبرد حق علیه باطل می روم تا با مرگم چشمهایم را از ظواهر دنیا، ریا، فریبکاری، حیله و دورنگی فرو بندم و در دنیای عشق روشنی و یک رنگی متولد شوم، تا برای ابراهیم زمانم اسماعیل قابلی باشم. شهادت برای من وسیله ایست برای رسیدن به معبود. خون سرخ من ضامن آزادی مسلمین و نگهداری شرف انسانیت است. امام خمینی من و امثال من را از گردابها و لجنزارها و زلالتها بیرون کشید و به راه مستقیم هدایت فرمود. این انقلاب اسلامی به رهبری امام پیروز شد. دوستان و آشنایان من، به ریسمان خدا چنگ زنید و تابع بدون چون و چرای ولایت فقیه باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. حسین شیدایی.